مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
شیطان لعین و لجین، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلوات و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد،
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لعنت الله علی اعدائهم. خب خاطرتون باشه بحثمون توی آیات ناظر به حالا اون نظام فرهنگی و اون خود حالا به خصوص کلید واژه‌های در واقع هم معروف نهی از منکر و اینها، به ترتیب نزول سور رسیدیم به در واقع سوره حج. عرض کردیم دیگه که حالا خود حج خودش جنبه نمادین داره و ابعاد اجتماعی تمدنی جدی هم داره که حالا جاش نیست فعلا، محل بحث ما نیست، ولی دوستان پیام‌های هسته امام و هسته آقا تو در واقع پیام‌های سالانه حجشون رو حتما میتونن پیگیری کنند و دلتها و نکات خیلی خوبی هم داره. اما بعد از این آیات خب تو ادامه دوباره باز همین بحث صدن سبیل الله و اینها تو تطبیقش به بحث حج مطرح شده و بعد اون ثم یغزو تفسحهم و یوفو نذورهم و اینها که خب مشهور دیگه، تعویل هم داره و تو تفسیر روایی ما تطبیق داده شده به در واقع رؤیت الامام هست دیگه، اون در واقع روایتی که از زریحه، زریح از اصحاب اهل سر امام صادق. میدونی تو اصحاب امام صادق ما تقریبا عارف مسلک یا نداریم یا خیلی کم داریم، اکثرا اهل فقه و اهل شریعت و اینا هم، و به خاطر همین بعضی ها طمع روایت های معرفتی داشتن. راوی هست میگه رفتم خدمت حضرت گفتم که آقا از اون روایت ها دیگه به ما نمیگید، از دیگه کدوم روایت ها؟ میگه اون روایت هایی که واسه امیرالمومنین به سلمان میگفت، به بغداد ابوذر میگفت، ما از اونا میخواییم. آن دیگه پس دیگه این کارو بکن و کارو نکنی، حلاله این حرامه و اینا. حضرت میخنده و میگه که تا حالا چند روایت از ما شنیدی که جایی نگی؟ این فکر میکنه عیبه. بعد میگه دیگه به خدا هیچی، من هر چی از شما میشنوم میرم سری خلاصه خرج میکنم این فرمان رو اینا. بعد حضرت میخنده میگه که آره دیگه به خاطر همین اون روایت ها رو نمیگی، اون روایت ها یه تعاملی میخواد که شما اون تعامل رو ندارید. یه روایت دیگه هستش، این تو کتاب الحجه کافی شریف هست. بعد دیگه از اونجا آروم آروم وارد شده تو همین بحث حج و مسائل شیعه، تو همین باب حج این روایت اومده تو کافی تو کتاب الحجه است، ولی تو مسائل شیعه رفته تو هر فروعات حج این روایت که زوره خدمت حضرت بود. بعد یکی از این روایت فقهی فقها میاد خونه حضرت، میاد که خونه حضرت زوره خارج میشه، اینا تو راه با هم تلاقی میکنن. بعد خب اینا میدونستن دیگه که زوره خیلی مورد توجه امام و اینا، یه قبطه ای داشتن به حال زوره و اینا. بعد این فکر عبدالله بن سنان اگه اشتباه نکنم، حالا باز نگاه کنید روایت رو، فکر کنم عبدالله بن سنان. بعد عبدالله بن سنان میگه که زوره پیش حضرت بودی؟ میگه آره. میگه چی میگفت؟ حضرت تو چی میگفت؟ میگه بزور هست. بعد میگه که حضرت چیزی نگفت، من سوال داشتم، من پرسیدم از اون. خب چی پرسیدی؟ از این گیر داده که چی پرسید؟ گفت چی این آیه رو پرسیدم، آیه 29 سوره حج، ثم یغزو تفسحهم، ثم یغزو تفسحهم و یوفو نذورهم. حالا یوفو نذورهم معلومه، یعنی این قربانی که هوا خارج کردن از مالشون، اونجا در واقع وفای عهد کنند و قربانی رو بکشن دیگه، پایان حجشون دیگه، از احرام خارج بشن دیگه. گفت این ثم یغزو تفسحهم رو نمیدونستم یعنی چی، اینو از پرسیدم که این دفعه عمل کنم حج رفتم و این. بعدی ابو مسعود یه خودی فکر می‌کنه این خلاص می، منم نمی‌دونم سوره مصطفی چیه ده. بعد میگه حضرت چی جواب داد؟ بعد زره میگه که ثم یغزو تفسحهم یعنی رؤیت الامام. بعد این ابو مسعود این ور آیه اون ور آیه کلمات داره از کجاش در میاد؟ بابا لابد سر کارت گذاشت خدا دیعبا. خودش میره پیش حضرت، یه خدا بزنی میگن زره میره، خودش میره پیش حضرت. وارد در واقع حضرت که میشن سریع بدون هیچ مطلب سریع میگه ثم یغزو تفسحهم یعنی چی؟ حضرت میگه که یعنی لاخولات رو بگیرید، ثم یغزو تفسحهم لاخولات رو بگیرید، بعد هم که قربانیات رو قبول کنید تمام دیگه، از احرام خارج میشید به پایان حج. یا ببین این ای فقه این قشنگ معلومه، ثم یغزو تفسحهم یعنی لاخولات رو بگیرید. بعد خطاب میکنه به حضرت که مگه زوره حالا پیش پای من اینجا نبود؟ میگه مگه بندی همین آیه از سوال نپرسید؟ میگه چرا؟ میگه مگه بهش جواب ندید یعنی رؤیت الامام؟ میگه چرا؟ به اینجا که میرسه حضرت فرمیگرد میگه صدقت و صدقه زوره، هم تو راست میگی هم زوره راست گفت. دیگه اشاره نمیکنه به معنای آیه، فقط یه کبرای کلی میگه، میگه و من یتحمل ما یحتمله زوره. دیگه شده شده یعنی آره دیگه، یعنی زوره اهل سر و تعویل آیه و بطن آیه رو به اون گفته تو در حد همین ناخولتو بگیر و اینا حل دیگه هرچه تمام شده. که البته بعد همین روایت حالا بدبختی ماجرا همین روایت بعد از توسطوف آقای زامار رفت تو باب هفت، از توش چی در آوردن؟ از توش استحباب زیارت عرب مدینه و بقی بعد از هر جدا بود. یعنی اون باطل رؤیت الامام که آقا تو بازگشت از اون معراج حجت الان باید امامو ببینی توی اون براتون باطلی حج رفتی دیگه معراج کردی به زیارت الله، حالا تو مسیر برگشت از قصد نزول داری میرسی به کثرت. تو قصد نزول که به کثرت میرسی اولین چیزی که میبینی انسان کامله، اولین چیزی که میرسی رؤیت الامامه. خب و اینو ما تغییرش دادیم دوباره به استحباب زیارت حرم رسول الله و حرم ائمه بقی و اینه، دوباره باز استفاده فقهی خودمون رو کردیم از واجب دیگه. خب بگذاریم این سومدی و مصطفی سومدی و خون دیگه اون پایان قضیه حج منتها بعدش میگه که و ذالکه و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه و اهلت لکم الانعام. این عبارتی که اینجا به کار رفته که کبرای کلی هم هست دیگه که و من یعظم حرمات الله فهو خیر له، این از باب مصداق تطبیقش طبیعتاً به حج، یعنی اینجا الان داره قوانین حج و محرمات احرام و اینا رو داره تطبیق میکنه، ولی کبرا کبرای کلی است به این معنا که هر کسی که در واقع اون حرمات الهی، حریم های الهی، حریم هم که میگیم یعنی مطلق قوانین دیگه، مطلق تکالیف، مطلق قوانین، که هر کسی که در واقع قوانین فرمانهای الهی رو در واقع تعظیم بکنه و احترام بگذاره، این فهو خیر له عند ربه. و بعد هم که دیگه بعد از اون قضیه در واقع اتمام حج، اهلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، که اینجا دیگه خب مفصل توی اون بعد بفرمایید رسانه‌ای و تبلیغی و در واقع جنبه‌های فرهنگی این آیات دلالت داره دیگه، درست شد؟ یعنی در مقابل اون و من یعظم حرمات الله فهو خیر له، حل از این ور فجتنب الرجس من الاوثان وجتنب قول الزوره، که دیگه الان مفصل زیر این قول زور هم روایات متعددی داریم هم تطبیقات فقهی خوبی داریم. این قول زور تطبیق شده به غنا، بعد اونجا کلی بحث شده که غنا چیش باطله، چیش زوره، محتواش زوره، ریتم و آهنگش زوره. قول زور یعنی قول باطل، قول باطل به محتوای کلام داره اشاره میکنه یا به قالب و فرم هم میتونه اشاره بکنه. دقیق کرد شده شد مفصل دیگه اینجا بحث میخواد دیگه که آقایون با تطبیق بره مسئله غنا عملا نشون دادن که فقط مسئله بطلان محتوایی نیست، فرم هم موضوعیت داره، ساختارها موضوعیت دارن، قالبا موضوعیت دارن، درست شد؟ که دیگه حالا توی فضای فرهنگی و رسانه‌ای ماجرا به شدت این آیات میتونه دلالت داشته باشه، که حالا مثلا توی قالبای سینما، قالبای موسیقی، همه جا این بحث هست دیگه، که وقتی مثلا فرم بالاخره خودی نیست، فرم بومی نیست، درست شد؟ ما میتونیم از این فرم برای رسوندن محتوای حق خودمون استفاده کنیم؟ سوال جدی که توی فلسفه هنر اسلامی و فلسفه سینمای اسلامی و اینا مطرح بوده و خدا بیامرز شهید آوینی توی دهه 60 اینا رو مطرح کرده دیگه. ها آینه جادوش رو نگاه کنید، البته تصور داره آوینی دیگه، آوینی فراز و نشیب زیاد داشته، توی برهه ایشون خیلی جدی شک داره تو سینمای دینی، که میگه اصلا این فرم بفرمایید قفلت زاست، فرم بشر مدرنه. خب این فرم بشر مدرن، فرم غفلت‌زا و فرم در واقع یه جورایی پوچ گرایانه و پوچ نیهیلیستی دیگه، فرم نیهیلیستی این شکلی، ازش میشه استفاده کرد برای ترویج محتوای دینی؟ حداقل با یه سوال خیلی جدی مواجه میشه خود آوینی. گزارای اولیه‌اش هم انکاره، میگه بعید میدونم از این سینما سینمای دینی در بیاد. دقت هم کنید، فقط هم بعض قوانین فقهیش نیست دار که بگیم ما یه شیشه گذاشتیم اونجا حل شد مثلا. دیدید یه تو از سینمای شیشه میذارن بعد دست دادن زن و مرد حل میشه، تماس بدن زن و مرد با شیشه، شیشه هم مخاطب نمیبینه دیگه، واقعا واقعی واقعی فکر میکنه زن و مرد با هم مرتبط شدن در که شیشه است بینش. خب این شیشه فقهیان حل کرد، داره اینجا اتصال زن و مردی رخ نداده چون شیشه واسطه بود. خب اما بالاخره اون تاثیر رو مخاطب حالا میخوام فقط بحثم به این ابتذال قضیه نیست که ما بیایم با یه شیشه حل کنیم بگیم ما سینما دینی شد مثلا، حل کردیم موضوع رو. خب نه، بحث سر فرمه، بحث سر قالبه. مثالش عرض کنم، خدا بیامرز این مرحوم سلحشور توی این فیلم یوسف، میدونید دیگه ایشون 2 میلیارد تقریبا هزینه کرده بود اون موقع، 80 چند بود، 81 82 بود، 2 میلیارد هزینه کرده بود این شهرک مصر رو ساخته بود کامل، یعنی این فیلم برداریه که تو مصر میشد کل شهرک ساخته شده بود، یعنی نیل داشت، اهرام داشت، اون ابوالهول داشت، کاخ عزیز مصر بود، کاخ اون یکی چی بود اون آره اون یارو فرعونشون دیگه، حالا هر کی هست اون فرعونشون و همون معبد آخماو و اینا، اینا همه رو ساخته بود بنده خدا، شهرک کامل بود، 2 میلیارد اون موقع هزینه کرده بود. بعضی از منتقدان میگفتن خب لامصب تو یه نمای باز بگیر ببین چی ساختی آخه، یعنی یه نما شما از کل شهرک نداشتید. ها تصاویر را کنید، همیشه شما در قالب انسان داشتید نما رو نگاه می‌کردید، درست؟ یعنی اهرام مصر رو دیدیم ما، ولی کی دیدیم؟ وقتی زلیخا داشت میرفت زر قبر امواتش، یعنی تو قایق که داشت از نیل رد میشد پشت سر زلیخا اونجا دیدیم اعراب هم هست ساخته بسیگه. خب یا مثلا فرض کن چون ابوالهول مثلا تو 2 تا سهره نشون داده بود، تو 2 تا سهره مثلا دقیقه کرد، بعد این منتقدا میگفتن خب بابا تو 2 میلیارد هزینه کردی فلان فلان شد، خب یه لبای باز بگی ببینی واقعا چیه این شهرک، کش کجاست، درش کجاست، چی ساختی. شو جواب میداد چی؟ شو جواب میداد این اغواز. من اگه نمای باز بگیرم کل مصر رو شما نشون بدم، این خارج از تصویر دید انسان عادی و متعارفه، این اغواز سینماست. من سینمام دینیه، نمیخوام اغوازش بشه. ببین فرم ها، ببین فرم درست شد داره دروغ منعکس میکنه به تو، حالا به تعبیر ایشون نمیگم دروغ درسته یا غلط، ولی ایشون میگه به این اقواع فرم سینماست. تو یه ذره نما رو از پایین به بالا بگیری شخصیت یه جور تصویر میشه، یه خورده از بالا به پایین بگیری شخصیت کاملا یه جور دیگه تصویر میشه. ایشون میگه من از خط سیر داستان قرآنی نمیخواستم خارج، و تو خط سیر داستان قرآنی نمای باز و نمای کلوزآپ و اینا که وجود نداره که دقیقه چه توشه. میخوام بگیم احتیاطه این چنینی داشتن، حالا کار ندارم به تایید و ردش ها، میخوام بگیم این مسئله چالشه واقعا. قول زوری که قرآن داره میگه مطلق این اقواهای فرمی و تکنیکال در واقع رسانه ها و اینا هم شامل میشه تو ابعاد فرهنگی ماجرا، دقیقه همینو تو چیزا هم داریم ما، توی مثلا موسیقی هم دقیقا همین ده، که آقا وقتی موسیقی پاپه با موسیقی پاپ معارف انقلاب اسلامی منتقل می شود، محتوا می شود، میایی اونجا سرود انقلاب می کنی بعضی نیست، ولی اون تأثیر فرم پاپ توی اون لایه‌های مختلف و سطوح مختلف انسانی قضیه چی میشه داستانش؟ نیش دارم میگه. حالا اینا اتاق خلاص خیلی وسیع ایجاد میکنه دیگه برای این ابعاد تبلیغ و رسانه و توسعه هنجارهای دینی. از چه طریقی؟ توی اون شیوه ها خیلی کمک میکنه، توی شیوه های امر معروف و نهی از منکر، به خصوص تو فرم ها و قالب های مدرن، فرم ها و قالب های جدید. ما چند چند میشه این همین بحث رو تو فضای مجازی الان داریم دیگه، این همین بحث اصلا تو ذات تصویر، اصلا آوینی که بعد خیلی عقب‌تر می‌برد بحث رو، مثلا تو ذات تصویر. آقا تصویر حسه، ما تو با حس تصویری چقدر می‌تونیم معنا منتقل کنیم؟ توکل، خشوع، ربوبیت، عبودیت نسبت به رب، اینا رو با تصویر منتقل، ته ته تهش مثلا تو دو تا صحنه مثلا فرض کنید مجید مجیدی دوربین رو میگیره به سمت هوا و تو یاد خدا میفتی، همین با سمت هوا گرفتن دوربین خشوع و عبودیت و ربوبیت و توکل و اینا منتقل شد. آبینی تردید جدی داره. نه نه نه، آبینی که رفت سمت مستند دیگه، یه گفت نزدیکترین سیستم مستند واقعیه، بعد تو مستند واقعی هم پیامتو نمیتونی منتقل کنی، مجبوری نریشن بری دیگه. با اون صوت دلنشینش نریشن میرفت. البته آقا میگه دیگه، میگه اینجوری این صوت دلنشین بود که انگار خودش همه این راه رو رفته. نتیجه شد اون تاثیر نریشن رو بد فت کرد. یا خودش شد یه الگوی طبیعتا. خب اما نسبت به فیلم داستانی تردید جدی داشت تا آخر. میگن ظاهرا مهاجر حاتمی کیا رو دید یه خورده امیدوار شد. با مهاجر حاتمی کیا یه خورده امیدوار شد که تو داستانی هم یه کارهایی یه حرکتهایی میتونیم بزنیم. ولی آنه دیگه، ببین گیری نه الان. الان ما تو مثلا فیلم های مجید مجیدی، فیلم های حاتمی کیا واقعا آنهای خوبی داریم، اما آنه. یعنی حال کارگردان خوب بوده تو اون صحنه، صحنه در اومده، خودش هم دوباره نمیتونه اونو در بیاد. میشه در بیاد به خاطر همین نمیتونه تعلیمم بده به شاگردش. تا همه الان دارن کپی دست حاتمی کیا میزنن، هیچی در نمیادن، حتی حسی ارتباطی شکل میگیره، چون فرمو داریم تجرید میکنیم از اون کارگردان و حس و حالش و امثاله اینا. نشته ورز میکنه. حالا بس خیلی دیگه اینجا مفصله تو شیوه ها و اینا، این آینو فکر رسانه و اینا رو باید بس کنن. ولی که دروب تو شرایط عادی حرام بود، حالا تو رسانه مایدش چیه؟ این که خب معلومه چه شده شده. یعنی فکر رسانه فکر بررسی این فرم ها و قالب هاست متوجه، و این شیوه ها باید پرداخت میشه. واقعا هم سخته، واقعا هم پیچیده است، ابعادش خیلی گسترده است. حالا بگذاریم. پس یکی این آیه 30 بود محل شاهد بحثم تو هر دو طرفش ها، هم اون ور من یا از حرمات الله فهو خیر له، هم این طرفش که در واقع وجدن با رشد من الاوسان، وجدن بو قول از زور، که این وجدن بو قول از زور با تطبیقی که تو تفاسیر روایه ما پیدا کرده به خصوص، در واقع همه این فرم ها و همه این ساختار ها و صناعت های هنری و اینها رو توی بحث شیوه های انور و نهی از منکر در واقع شامل میشه. این یه آیه بود محل شاهدم. آیه 32 هم باز تو همین فضاست، در تقابل اونوره، که اونور میگفت من یعظم حرمات الله فهو خیر له، بعد وشتنه برش سمن الاوسان وشتنه بقول از زور. آیه 32 میگه و ذالکه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. خود شعائر، باز اینم یه بحث خیلی خیلی مفصلیه، حالا اگه فرصت شد یه جایی باید بازش کنیم، که این شعائر الله جنبه مناسکی دینه. و این بحث جدی که امروزه مطرحه که آقا روی کرده مناسکیه به دین خوبه، بده، ثمراتش چیه، آثار منفی داره، نداره، مثبت کلش، دیانت اربعین و پیاده روی جاماندگان و نمیدونم همه اینایی که داره شکل میگیره، خود اعتکاف ها و خود شبای قدر با عظمت و دعای عرفه های با عظمت و امثال اینا، اینا رو چه کنیم؟ اینا در واقع جزء این شعائر الله هست که من یعظم شعائر الله فعنا من تقوی القلوب. و بعد این شعائر خودش تو ترویج و هنجارسازی عمومی چه نقشی داره؟ حالا اون سویه امر معروفش این میشه دیگه. ما گفتیم امر معروف چی بود؟ تولید معنا، حفظ و صیانت از معنا. معنا که میگم یعنی هنجار ارزشی، تولید هنجار ارزشی، حفظ و صیانت از هنجار ارزشی، توسعه و ترویج هنجار ارزشی. درست شد؟ همه اینا میشه امر معروف و نهی از منکر. حالا سوال اینه که شعائر دینی در ترویج هنجارهای دینی چقدر نقش داره؟ مثبت و حاکمیت اسلامی باید دامن بزنه، پررنگ کنه، تسهیلگری، تنظیمگری، چه میدونم توسعه این شعائر باید سیاست بالا دستی حاکمیت ما باشه؟ درست شد؟ چون میگه مصداق امر معروف است تو اینها، یا نه همین توسعه مناسک و توسعه این شکلی میتونه آفات و تبعات منفی هم داشته باشه که اونم درجهش باید بحث بشه. پس این آیه رو هم دقت کنید که من یعظم شعائر الله فانها من تقوی قلوب، که حالا اینجا تطبیقش طبیعتا در مورد حج و در مورد قربانی حج و ایناست، ولی ملاک و منات کلی من یعظم شعائر الله عام، همه کسانی هم که نسبت به عزاداری سید و شهدا فتوا دادن به همین آیه استناد کردن دیگه، چه اونایی که میگن وجوب غم زنی، چه اونایی که میگن حرمت غم زنی، جفتشون استدادشون به همین آیه هست. بگه که آه هر مناسکی، آره هر مناسکی، چون تمام رساله هایی که در نقد یا در جواب به اشکالات عزاداری سید شهدا از مرحوم سید محسن امین به این ور، این رساله ها هست دیگه. اولین کسی که نگاه انتقادی به سبک عزاداری های باقی مونده از دوره صفویه داشت سید محسن امین بود، علامه سید محسن امین. ایشون شروع کرد حرکت و بعد یه موج عجیب غریبی افتاد تو نقد محسن امین که مجموع رسائل فکر کنم جمع شده 11 جلد دلیل ما زده رسائل و شعائر الحسینی. پارسا می‌خواستیم بخریم، گرون بود، زورمون نرسید. 1,900,000 تومان رو جلدش بود، با تخفیف 50% هم می‌خواستم بدم، با زورمون نرسید بخریم. 12 جلد بودم، یه تکمله هم بعداً بهش اضافه شده، 3-4 جلد مفصل. خلاصه این موضوع مفصل مجموعه رسائل شعائر حسینی، نفی اثبات، چه اونایی که منتقدن چه اونایی که جواب دادن به انتقاد. البته اونا گرایش خودشون انتقادیه دیگه، این گرایش خودشون پاسخ به نقد هست، یعنی دارن دفاع میکنن. سیستم آقای وحید و شایدهای وحید جمع کردن دیگه مجموعه رو بعد. ولی آره 13 جلد خلاصه این جمع شده مجموعه رسائل شاعر حسینی، همه هم به همین آیه، یعنی به عموم این آیه دارن استناد میکنن که معیو عظم شاعر الله. آره فعلا من تقوال قلوب، این خب بحث میخواد، بحث جدی هم میخواد. ربطش به امر رفعت از منکر اینه که ما نسبت به مناسک و شاعر چه میزان میتونیم در واقع تولید معنا، توسعه و ترویج معنا رو بند این جنبه‌های مناسکی بکنیم. گرفت شده شد؟ این هم پس یه صرف از تو ذهنتون باشه، باز مرتبط به اون شیوه هاست دیگه طبیعتا. فکر کنم دیگه آیات همین بود. آره آیاتی که تو حج در واقع محل بحثمون بود اینا بود، بقیش هم حتی مرتبطه ها، ولی بیشتر تو سوره های قبلی دیگه بحث کردیم تا میرسه به اون آیه اصلی که محل شاهدمونه، آیه 41 که انشالله فردا این فرصت شد توضیح میدیم، همون آیه ای که نظامات اجتماعی ازش استخراج کردیم دیگه. الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبت الامور. ما برداشتمون تلقیمون یه خطی بخوام بگم اینه که این آیه شریفه 4 تا نظامواره اجتماعی رو داره بیان میکنه با مکناهم فی الارض، یعنی مؤمنین کسانی هستند که اگر تمکن در عرض پیدا کردن، تمکن در عرض پیدا کردن یعنی نفوذ اجتماعی پیدا کردن، حالا یا حاکمیت که اون مصداق عتم مکمل قضیه است، یا حتی اگر حاکمیت سیاسی هم نباشه بالاخره نفوذ فرهنگی دارن. امام معصوم تو دوره مثلا خلافت بنی امیه، تو دوره خلافت بنی العباس حاکم نبود اما نفوذ اجتماعی داشت، بر اساس همون نفوذ اجتماعیش شروع کرده این 4 تا نظامواره رو داره پیگیری میکنه: اقام الصلاه، آتو زکات، امر به معروف نهی عن المنکر. 4 تا نظام اجتماعیه: اقامه صلات، بینش، معرفت بینشی جامعه است بر پایه توحید، اونم بینش معرفتی بر پایه توحیدی که سویه اقامه داره، سویه عملی داره، سویه عبودیت داره. نماز، درست نماز رو اینجور میفهمیم که در واقع دستگاه بینشی توحیدی ماست و خشوع و خضوع و رکوع و سجود در واقع عبودیت حضرت حق، اما با محوریت عمل، با محوریت اقامه دست جمعی ایاک نعبد و ایاک نستعین. گرفت شده شد؟ یه درک این شکلی این باشه، اقامه صلات میشه یه نظام اجتماعی، نظام معرفتی جامعه است، نظام بینشی جامعه است. خب آتو زکات نظام اقتصادی جامعه است، امر بالمعروف نظام فرهنگی جامعه است و قسمت هنجار مثبتش، نهو عن المنکر دافعه جامعه است، نظام در واقع مدافعانه جامعه است نسبت به ضد ارزش ها، نسبت به منکرات. که من کل کتاب القضا و کل کتاب الجهاد و اینا رو ذیل نهی از منکر میبریم، ما خیلی عوض میشه صورت بندی جهاد، چه جهاد ابتداییش چه جهاد دفاعیش، قضا و همه قوانین حقوق جزایی و حقوق کیفری و حتی حقوق مدنی و رفع منازعات و اختلافاتی که تو باب قضا داریم، همه اینا به داعیه نهی از منکره، به داعیه جلوگیری از منکره، به داعیه جلوگیری از ترویج مثلا ضد ارزش هاست، ناهنجاری هاست. گرفت شده شد؟ سویه فرهنگی پیدا میکنه، همش سویه فرهنگی پیدا میکنه. از این برم که امر معروف اون طرف توسعه هنجارهای مثبت است و کل تبلیغ، کل تعاون، ارشاد، تعلیم جاهل، همه اینا میاد ذیل امر معروف نهی از منکر. گرفته بشه حالا مبارزات سیاسی اجتماعی اینا هم که طبیعتا میاد حالا سرجاش بحث میکنه. حالا این آیه رو داشته باشید تو ذهنتون، فردا یه خورده این آیه رو بیشتر روش کار کنیم. آیه 41 سوره حج دیگه، الذین مکنهم فی الارض اقام الصلاة و آتوا الزکاة.
یه فرمی
اون که درسته، ولی بیشتر دغدغه‌مون سر اینه که ببین خود عنوان شعائر، به خصوص این که من یعظم شعائر الله، متوجه این دقیقاً نسبتش با معروف چیه، نسبتش با اون ترویج معروف چیه. حالا یه بار این که نسبتش با معروف بسنجیم یه بحثه، یه بحثه این که اصلا خود من یعظم شعائر الله باعث تولید معنا، ترویج معنای ارزشی میشود لزوماً؟ یا حتی یه جاهایی ممکنه کسانی بگن که بابا این توسعه مناسکی تقلیل معناست، اصلا معنای ارزشی رو داره عرفی میکنه. مثال عرض میکنم متوجه که آقا مثلا شما میاد فرض کن توی توسعه کمی شبهای قدر و دعای عرفه و فلانی حرفا، بعد آخرش میبینی که اصلا هیچ ارتباط جدی با روح توحید دعا اصلا برقرار نشد. همه رو بستیم به روزه سید و شهدا، دعای عرفه شد روزه. مناسک خب جمعیت میخواد، جمعیت هم برای توحید جمله میشه که برای روزه جمع میشه. خب متوجه شده شما، بعد یه مدار ستاره هم بذاری اونجا جمعیت رو جمع کنه دیگه. خب و مدار ستاره هم که میاد اونجا دیگه، آره دیگه معارف نمیگه که دیگه، روزه میگه و صداشو میندازه به سمت چهچهه و فلان اینا. آره جمعیت میاد، اما این جمعیت اومدن روح معنای دعای عرفه رو بیشتر کرد تو جامعه. به سوالی که مناسکگراها دارن نقد میکنن اینه، میگن مناسکی شدن در واقع عبادت ها یه جاهای باعث تقلیل عبادت میشه، فروکاست عبادت میشه به یه امر عرفی، سکولاریسم، به یه امر دنیوی. سکولاریسم ما بس مفصل اشتباه ترجمه کردیم، سکولاریسم جدای دین از سیاست نیست، سکولاریسم دنیایی شدن دینه، دین میاد تبدیل میشه به امر عرفی، به قول حجاریان از شاهد قدسی تبدیل میشه به شاهد کوچه بازار و اینا. امامو اینجوری تعریف میکنه، شو میاد دین رو از شاهد قدسی اوورد کشون پایین کرد شاهد بازاری. البته اینو تو متن امام میگه، میگه اهل سنت از اول فقهشون شاهد بازاری بود، شیعه شاهد قدسی مونده بود اون بالا. امام با تئوری ولایت فقیه فقه شیعه رو هم آورد کرد دنیوی، خلاص شدیم دیگه، عرفی شدیم رفت، جمهوری هم آوردیم گذاشتیم تنگش، خلاص راحت. دقیقه چطور تحلیل سعید عجاریان از ولایت فقیه امام. حالا منظورم این بود که مناسک گرایی اونایی که اقای انتقادی دارن فهم همیشون اینه که باعث عرفی شدن دین میشه، باعث دنیوی شدن دین میشه. حالا بعد ببینیم واقعا اینجوری هست.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زهار.